بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 34، صفحه 202، کارگاه بلاغت. اقسام القرآن، قسمهای قرآنی. در هر زبانی سوگند یا قسم یکی از راه‌های تأکید مضمون جمله یا همون تأکید اسناد است. میزان تأکید سوگند از هر اداد تأکید دیگری بیشتر است. همچنین در قسم ها چیزی مقسمون به، یعنی آنچه که بدان سوگند یاد می شود. یه وقت میگی به خدا قسم، به حضرت عباس قسم، اینا با هم فرق داره. در میزان تأکید آن اثرگذار است. و هرچه مقسمون به برای متکلم و مخاطب عزیزتر و شریفتر باشد، تأثیر بیشتری دارد. یکی از ویژگی‌های بارز متن قرآن قسم‌های قرآنی است که البته در سوره‌های مکی که مخاطب آنها مشرکان و منکرانند فراوان وجود دارد و در مقابل در سوره‌های مدنی به ندرت یاد می‌شود. در قسم‌های قرآنی مقسمون به‌های متعدد و متنوعی به چشم می‌خورد که برای مفسر پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. چرا خدای متعال به این شیء قسم یاد کرده است؟ چه ارتباطی میان این مقسمون به و جواب قسم وجود دارد؟ در مواضعی که چند مقسمون به وجود دارد، چه ارتباطی میان این مقسمون به های متعدد وجود دارد؟ چه ارتباطی میان سوگند های ابتدایی سورها و محتوای سوره وجود دارد؟ دو بحث از مباحث بلاغی تفسیری قسم های قرآنی عبارت هست از 1. تناسب در قسم های قرآنی و 2. اغراض قسم های قرآنی. در این درس به موضوع اول میپردازیم. تناسب در قسم های قرآنی. در هر متن منسجم لازم است میان اجزای تشکیل دهنده متن تناسب و سازگاری وجود داشته باشد. بر اساس پرسش هایی که مطرح شد، 3 نوع تناسب در قسم های قرآنی متصور است. تناسب بین چند مقسمان به. وقتی در جایی به چند چیز قسم یاد می شود، باید بین مقسمون به ها سازگاری وجود داشته باشد. برای نمونه در سوره انشقاق به شفق، شفق چیه؟ سرخی شام، یعنی سرخی افق پس از غروب آفتاب تا نماز عشا رو، اون رو میگن شفق. شب و حالت زمین در شب و ماه، این ستا سوگند یاد شده که ارتباط میان آنها کاملا روشن است. فلا اقسم بالشفق و اللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق. توجه به تناسب میان سوگندها ابزار خوبی برای ترجیح یک احتمال بر احتمالات دیگر است. نمونه اول، در لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و ما ولد، درباره والدن و ما ولد احتمالاتی مطرح شده. لا اقسم به هذا البلد نیاز به سوگند نیست، ولی به این شهر سوگند میخورم. و انت حل به هذا البلد، شهری که تو در آن ساکن هستی، و والدن و ما ولد و سوگند به آن پدری. البته این رو بر مبنای احتمال سوم ترجمه میکنم. سوگند به آن پدری که این شهر را بنا نهاد و فرزندی پدید آورد. که اگه بخوایم به طور کلی ترجمه کنیم، باید بگیم سوگند به پدر و فرزندش. درباره والدین و ماولد احتمالاتی مطرح شده. اولین احتمال اینه که حضرت آدم علیه السلام و ذریه او باشند. حضرت آدم علیه السلام و انبیا و اوصیا از نسل او باشند. حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل یا نسل ابراهیم علیه السلام. چهارم، هر پدر و فرزندی. پنجم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای از ذریه او. ششم، امیرالمؤمنین علیه السلام و عمه از نسل او علیه السلام. حالا کدوم یک از این 6 احتمال رو میتونیم بپذیریم؟ یک، تناسب بین سوگندها. اگه بهش توجه داشته باشیم، کمک میکنه که یک احتمال رو بر احتمال دیگر ترجیح بدیم. حال تحلیل برخی مفسران رو مرور میکنیم. میریم سراغ تفسیر المیزان. ایشون میفهمه که قوله تعالی و والدین و ماولد لزوم و نوع من التناسب و الارتباط بین القسم و المقسم علیه، لازم هست که یک نحوه ارتباط و تناسبی بین قسم و بین چیزی که با سوگند میخواییم اون رو ثابت کنیم، مقسم علیه، وجود داشته باشه. این لزوم تناسب یستدعی ان یکون المراد به والد و ماولد من بینه و بین البلد المقسم بهی نسبتون ظاهرتون. این لزوم تناسب بین قسم و مقسم علیه استدعا می کند که مراد از والد و ولد ما ولد کسی باشد که بین او و بین این سرزمینی که داری بهش قسم میخوره یک نسبت و یک ارتباط ظاهری باشه. لذا و ینطبق علی ابراهیم و ولد اسماعیل که شماره 3 میشه، چون در مورد سرزمین مکه هست، اون والد باید کسی باشه که مرتبط با سرزمین مکه باشه، لذا میشه از ابراهیم و از اسماعیل که اینها سبب اصلی بناء شهر مکه بودند و بانیان برای بیت الله الحرام هستند. شهر مکه در واقع اولین بناش بیابونی بود، اولین بناش کعبه بود، به دست از ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام اتفاق افتاد و بعد از اون مردم کم کم جمع شدن اینجا و شهر مکه ایجاد شد. یه تفسیر تحریر میگه که اون چیزی باعث تناسب قسم میشه، قسم به این شهر میشه، اینه که مراد از والد حضرت ابراهیم علیه السلام باشه که این شهر رو برای اقامت فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر انتخاب کرد. پس حضرت ابراهیم علیه السلام پدر ساکنین اصلی این شهر هست که ملت ابیکم ابراهیم، قرآن بهش اشاره داره که در واقع جد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه و ماولدم میشه ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام. یه البته دو احتمال 5 و 6، یعنی پیامبر اوسیای از ذریهش و امیرالمومنین و عمی از نسل او، اینا هم با آیات قبل سازگاری دارن و میتونین دو تا احتمالم باشه. در آیه نخست سخن از شهر مکه به عنوان ام القرای توحیدی مطرح است و در آیه دوم به بی‌حرمتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حرم الله اشاره شده است. در چنین فضایی که تصویری از شعائر توحیدی و اعلام هدایت به مخاطب القا شده، سوگند به پیامبر یا امیرالمؤمنین و اهل بیت نبوت علیهم السلام با دعای پیش بی ارتباط نیست. این یک نمونه. نمونه دوم، در درس 21 از جلد 1 درباره مراد از تین و زیتون در آیه ابتدایی سوره تین سخن به میان آمد و گفتیم سوگند به کوه سینین و شهر مکه در آیات دوم و سوم میتواند قرینه‌ای باشد برای اینکه بگوییم مراد از این دو کوهی است که محل بعثت بسیاری از انبیاء علیهم السلام بوده است. تناسب میان مقسمون به و جواب قسم، به نمونه زیر دقت کنید. و سماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک. و سماء ذات الحبک، چون این به آسمان سوگند شده، آسمانی که داره حبک است. علامه رضوان الله علیه درباره این واژه 3 تا معنا رو ذکر کرده. فرانک حبوق به معنی الحسن و زینه، من ترجمهشو میخونم، کلمه حبوق به معنای حسن و زینت هست و به معنای خلقت عادلانه نیز هست، این دوتا، و وقتی به حبیکه یا حباک جمع بسته میشود معنایش طریقه یا طرایق است، یعنی آن خطها و راههایی که در هنگام وزش باد بر روی آب پیدا می شود. و معنای آیه بنابر معنای اول چنین می شود به آسمان دارای حسن و زینت سوگند می خورم. که این شبیه اون آیه هست که میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بنابر معنای دوم معنا این میشه به آسمانی که خلقتی معتدل دارد سوگند میخورم. و بنابر معنای سوم به آسمانی که دارای خطوط است سوگند میخورم. بحث ما در مورد چیه؟ در مورد اینه که اگر چند تا سوگند اومد تناسب بین سوگند ها رو که بررسی کنیم میتونیم از چند تا احتمال یکی رو در واقع انتخاب کنیم. در اینجا الان سه تا احتمال داد، میگیم از اینها کدوم رو جناب علامه کدوم رو میتونید احتمال بیشتر بدید و ترجیح بدید، سپس با استناد به تناسب قسم و جواب قسم معنای سوم را ترجیح داده است. میفهمند و بعید نیست که ظهورش در معنای سوم بیشتر باشد، برای اینکه آن وقت سوگند با جوابش مناسب تر خواهد بود، چون جواب قسم عبارت است از اختلاف مردم و تشدت آنان در طریقه هایی که دارند. همچنان که ظهور قسم های سگانه قبل یعنی زاریات و حاملات و جاریات در واقع میشه آیه 1 و 2 و 3 در معنای جری و سیر با جوابش که جمله انما توعدون است در معنای جری مشترک است، چون جواب قسم نیز متضمن معنای رجوع و سیر به سوی خدا می باشد. درباره تناسب میان قسم و جواب قسم در آیات ابتدایی سوره نجم نیز احتمالاتی مطرح شده است. آیه سبحانی مطلبی دارن که تقریباً با این مضمون هست. می فرمایند که همینطور که ستاره هدایتش هدایت تکوینی است، خداوند برش مسیر انتخاب کرده که هرگز تخطی نمی کنه، این هدایت آقا رسول الله هم به گونه ایست که در واقع پیامبر باعث هدایت مردم هست و در قولش، فعلش و عملش هیچ خطا و اشتباهی نداره و پیامبر باعث هدایت میشه. یا جناب ابن عاشور برداشتش این چنین هست، میفرماید که همینطور که قرآن وحی است از طرف خداوند نازل شده است از آسمان، این شبیه ستاره است که نازل میشه، تنزل میکنه و در افق قرار میگیره. منتها با این تفاوت که ستاره موجودی جسمانی و نور دهنده است، قرآن نورش نور معنوی هست. تناسب میان قسم ابتدایی سوره و مضمون سوره. برخی از مفسران معتقدند بین قسم‌های ابتدایی سوره و محتوای کلی سوره ارتباط وجود دارد. برای نمونه سوره یاسین با یک قسم آغاز شده، قسم به قرآن حکیم، یاسین و القرآن الحکیم. قسم به قرآن حکیم برای تأکید بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید انک لمن المرسلین. اگر به محتوای سوره یاسین دقت کنیم، دو موضوع برجسته در آن وجود دارد: قرآن و آموزه‌های حکیمانه آن و بحث رسالت. پرسش تفسیری: علت استفاده از عبارت صاحبکم برای اشاره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 2 چیست؟ جوابش صفحه 194 از خط دوم ترکیب اضافی تا 5 خط پایین ترش و مخالف یقینیات آنان است. بر اساس روایات مراد از فتدلا چیست؟ یکی داره بحث تسلط بر ملکوت زمین، یکی هم داره بحث فهمیدن. سوال 3: ثم دنا به نزدیک شدن پیامبر صلی الله علیه و آله به چه چیزی دلالت دارد؟ صفحه 96: پس از اینکه وحی را دریافت کرد، پایین آمد و پله پله نزدیک شد تا جایی که با پیامبر صلی الله علیه و آله به اندازه یک کمون یا کمتر فاصله گرفت و این گونه خدای متعال به بندش وحی کرد آنچه وحی کرد. دو تا مذهب داره، یکی نزدیک شدن پیامبر به فرشته و یکم نزدیک شدن پیامبر به خدا، که البته اون توضیحش هم بعدش داده. سوال چون فلسفه معراج چیست؟ جوابش تو صفحه 198 خط هفتم که ما ترجمهش رو گفتیم، ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به مکان و لا یجری علیه زمانون ولکنه اراد ان یشرف بهی ملائکته و سکان سماواتی و یکرمهم به مشاهدته. همین سه خط میشه جوابش که ترجمهش رو توی جلسه قبل بیان کرد. سوال پنجم، پیامبر در معراج چه چیزی را دید؟ پاسخش تو صفحه 200 یه رؤیت آیات الهی، دوم رؤیت نور عظمت الله، سوم رؤیت قلبی الله، چهارم رؤیت جبریل در هیئت اصلیش بر محمد و آل محمد صلوات.